هست، ولی شرایط ضوابطی که روی همین جی فور وی ثبت شده رو دستگاه رعایت نمی‌کنه رو اونجا بهمون اعلام بکنن، قطعا پیگیری می‌کنیم. به خود همون شخص زنگ می‌زنیم و گزارش کارمون رو به کسی که این اطلاعات رو گذاشته حتما میدیم، برای اینکه مطمئن باشن که ما این کار رو پیگیری می‌کنیم. من فکر می‌کنم این ایدی خوبی بود برای سالگرد پیروزی انقلاب اسلامی. به هر حال
آقای فیروزی، بله بله، از اونجایی که گفتید ایدی خوبی بود دوباره جملتون تکرار کنید.
عرض کردم این به نظرم میاد که میتونه ایدی خوبی باشه برای مردم در سالگرد پیروزی شکومند انقلاب اسلامی، و امیدوارم که در گام دوم انقلاب اسلامی که مقام معظم رهبری تاکید دارن روی اون، ما بتونیم از همین نقاط استفاده بکنیم و به منویات ایشون برسیم و اهداف ایشون رو بتونیم محقق.
بسیار خوب، خیلی متشکرم، اشارتون به اهداف ملی است در من میکرد. من خواهش میکنم که شنوندگان عزیز اشتباه نشنیدید، جی انگلیسی، فور همون چهار انگلیسی و بی هم بی انگلیسی دات آی آر، این در حقیقت درگاه ملی مجوزهای کشور هست و اونجا اتفاقا دریافت گزارش مردمی از مهمترین نکته‌ای که اشاره کردم. اگر ما بر اساس مدل نظام پیشنهادات نتوانیم انتقادی رو نسبت به کارکرد بخش‌های مختلف، حرف من در دوردست‌ترین هاست، حرف من در شهرستان هاست، حرف من در جاهایی است که ظرفیت‌های ما بر اساس مدل آموزش سرزمین بسیار بالاست، یک کسی که به مسائل شخصی خودش مثل من میپردازه اجازه نمیده که این جریان ملی که تدبیر شده جلو بره. مردم، شما اون شخص رو به این سیستم معرفی بکنید که این آقا بد متوجه میشه یا کارش رو خوب بلد نیست. در هر صورت ما ظرفیت بالایی برای پیشرفت داریم که همه به اون اعتقاد و ایمان داریم. مهندس فیروزی، ممنونم. خب همونطور که شنیدید درست ثانیه‌های آخر گفتگو من با آقای مهندس فیروزی قطع شد. امیدوارم که هر جای هستن صدای ما رو بشنون. 917-9267 نمیشن کلی مجوزهایی که در جهاد کشاورزی هست خیلی مسئله دار هست و از واژه‌ای هم استفاده کردن که حالا اجازه بدید که اجالتا نگم، ولی خب توجه آقای مهندس رو به این پیام شنونده شهروند گرامی جلب می‌کنم. خب 913-2146 هم نوشتن که قدرت قوانین از قدرت روابط و مقررات بیشتره. خب یعنی نفهمیدم اولی دومی سومی. بسیار خب، خواهش میکنم دوست عزیزی که 917-7037 اگر مصاحبه ما رو شنیدی تا آخر برای من مطلبی رو نوشتن، حتما از طریق این پایگاه اینترنتی که خدمت شما عرض کردم، درگاه ملی مجوزهای کشور g4b.ir، حتما موضوعتون رو منتقل کنید. ولی من اینجا بازگو میکنم، نوشتن که آقا این داستان ساده سازی محیط کسب و کار فقط حرف، خواستیم کار تولیدی انجام بدیم و حداقل 20 نفر نیرو جذب کنیم، ولی جواب یک نامه رو دو ماه شهرداری یک شهر کوچیک هماشهر در استان فارس نداد. لذا امروز به این نتیجه رسیدیم که قید تولید رو بزنیم، اگه تماس بگیرید خوشحال میشم. خب بسیار خوب، ما تلاش میکنیم در یه جای دیگه باهاتون صحبت بکنیم، ولی استدای من اینه که منصرف نشید، ارادتون رو محقق کنید. حرف اینه. شب بخیر، شما هم به 30,36,37 میتونید پیام کوتاه بدید. حتما شنیدید در طی 48 ساعت گذشته آنچه که مطرح شد موضوعی است که رئیس جدید سازمان بورس اون رو مطرح کرد و تغییرات دامنه نوسان و حجم مبناست در بورس اوراق بهادار کشور که از شنبه آینده اجرایی خواهد شد و نظرات متفاوتی هم درباره اون مطرح شده، ولی اونچه که پیشنهاد شد و اجرایی میشه دامنه نوسان منفی 2 تا مثبت 6% هست. اجازه بدید درباره یک کاری و اهمیت این موضوع و صحبتی که تا الان شده وارد گفتگوی با یکی از کارشناسان بازار سرمایه بشم که به ما پیوستن. آقای گودرزی سلام، شب بخیر.
سلام آقای خرقا، شب شما بخیر و سلام عرض می‌کنم خدمت شنوندگان محترم.
این تصمیم به موقع و خوبیه؟
عرضم به حضورتون که ببینید راجع به تصمیمی که اخیراً خب توسط رئیس سازمان بورس اوراق بهادار اتخاذ شده، میتونیم بگیم که یکی از دلایلی که این تصمیم اتخاذ شده شرایط خاص بازار سرمایه کشور هست. به نظرم میرسه الان در واقع صورت مسئله‌ای که باهاش مواجه بودیم این بوده که ناشی از ابهاماتی که پیرامون بازار سرمایه وجود داره و این رو اضافه بکنیم به این که خب با توجه به ترغیبی که برای حضور در بازار سرمایه صورت گرفت در ابتدای سال 99 و خب مشارکت کنندگان خیلی زیادی وارد بازار شدن و مواجه شدیم با یک سری اتفاقاتی که در واقع این تصمیمی که سازمان بورس اتخاذ کرده نتیجه تصمیمات و اتفاقاتی است که خارج از بازار سرمایه داره میفته، باعث شد که خود شرایط بازار به سمتی بره که خب با افت مواجه باشه و این افت با هیجان بیشتری برخورد کرد به دلیل رفتار سهامداران خود. به نظرم میرسه که دلایلی که سازمان بورس اقدام به اتخاذ این تصمیم کرده کنترل هیجانات بازار سرمایه در کوتاه مدته. از این منظر میتونیم اتخاذ این تصمیم رو مثبت ارزیابی بکنیم، اما این تصمیم به تنهایی به قول معروف دوای درد این روزهای بازار سرمایه نیست که اگر لازم شد در مورد اونها هم صحبت کنیم.
خب اگر چون چندین تصمیم بود در اطلاعیه که منتشر شد روز جمعه، اگر همه اینها بخواد انجام بشه ولی باز حقوقی ها کار خودشون رو بکنن و بخوان بپردازن به اون بازی که با بازار بورس کردن و آخرام هیچ کس مسئولیتشو نپذیرفت و انداختن گردن خود مردم که شما نمیدونستید بازار رو نمیدونستید که چجوری باش رفتار بکنید، به نظر شما این تصمیم نافع نخواهد بود؟
ببینید ما الان اگر بخوایم ببینیم این تصمیمی که گرفته شده چطور موفق میشه، به نظر من اینگونه میرسه. این تصمیم یه مقدار زمان میخره برای ما، برای اینکه هیجانات شدید بازار تخلیه بشه. در صورتی به نظرم میرسه این تصمیم میتونه تصمیم خوبی باشه که همراه بشه با کاهش ابهامات پیرامون بازار سرمایه.
کی باید این ابهام برطرف کنه؟
ببینید از کلم دیگه، برطرف کردن ابهامات وظیفه سازمان بورس نیست. این سازمان بورس نهاد نظارتی است. تصمیمات کجا اتخاذ میشه؟ در مجلس و دولت. پس اتفاقاتی که میفته اینه که الان در حال حاضر در بودجه سال 1400 ما ابهامات متفاوتی داریم و این ابهامات سایه سنگینی بر روی عملکرد شرکت های بورسی خواهند داشت. یه نمونهش در واقع 5 برابر شدن بحث حامل های انرژی است روی صنایع، یا مثلا حذف احتمالی معافیت های شرکت های صادراتی، و یا به این اضافه بکنیم قیمت گذاری های دستوری محصولات در بورس کالا. متوجهین؟ یه سری ابهام پیش ما، این ابهامات باعث شده که بازار سرمایه با این شرایط کنونی مواجه بشه. این تصمیم در واقع مسکن هست و فکر میکنم دو صحبت های در واقع جناب آقای دهقان نهری هم این موضوع بود که این تصمیم موقته. به همین دلیل عرض کردم احتمالاً زمانی میخرن برای اینکه یه مقداری هیجانات بازار کنترل بشه. فکر میکنم اگر این ابهاماتی که خدمتون عرض کردم و موارد دیگری که پیرامون بازار هست برطرف بشود، به نظرم این تصمیم در یک بازه زمانی دیگری که بازار به مقدار تعادل برسه میتونه مورد بازبینی قرار بگیره. اما اگر این تصمیم با برطرف شدن این ابهامات همراه نباشه و تصمیمات این چنینی شرایط بازار سرمایه رو سخت تر بکنه، به نظرم میرسه که ما تبعات دیگری رو داریم که الان من نمیدونم واقعیتش که به قول معروف پلن بی برای این سناریویی که من خدمتتون عرض میکنم چیه. یعنی اگر ابهاماتی که براتون برخیش رو براشون مردم برطرف نشه و شرط بازار سخت بشه، این تصمیم میتونه منجر به ایجاد اشکال در نقدشوندگی بازار بشه.
درسته.
و اون وقت باید ببینیم که پلن بی برای برطرف کردنش چیه. فکر میکنم خوبه که همزمان با یه همچین تصمیمی که من فکر میکنم در راستای حمایت از منافع سرمایه گذاران خرد این تصمیم اتخاذ شده، یعنی ماهیت و روح این تصمیم حمایت از این بابته، چون واقعیتش برخی از فعالان بازار سرمایه خب من فکر میکنم تجربه کافی برای حضور در این بازار رو نداشتن، وارد بازار شدن، خوب بازار رو دیدند ولی بعدش رو ندیده بودند. الان شرایط در واقع بد بازار سرمایه است. این شرایط ببینید ارزش شرکت‌ها چیزی نیست که تو نوسانات کوتاه مدت از بین بره. یعنی اگر ما مثلا با قیمت ارز کنونی و قیمت‌های جهانی که الان وجود داره اگر تصمیمات عجیب و غریبی در بودجه گرفته نشود، ما شرکت‌های ارزنده در بازار کم نداریم. ولی متاسفانه این سایه ابهاماتی که رو بازار وجود داره و طی چند ماه گذشته نشون داده مراجع تصمیم گیری کشور که تصمیمات خواستاره میگیرن و اون رو اعمال میکنن و بازار با نوسان مواجه میکنن، خب نتیجه شده که شرایط بازار این گونه است. به نظر من حتما خوب موازی با این کارها روی این حل ابهام هم سازمان بورس اقدام برداره که فکر میکنم احتمالا در دستور کار در واقع ایشون قرار باشه.
بسیار خوب. من از چند جمله آخر شما اینطور نتیجه میگیرم که بسیار از کارشناسان معتقدن که کسانی که در بازار ضرر کردن از بازار خارج نشن، بلکه یک مشاوره بگیرن راجع به سهم‌هایی که دارن و اینکه چطور میشه از این سهم‌ها صیانت کرد و هر چقدر بنیادی‌تر در حقیقت مثبت‌تر و امیدوارکننده‌تر برای آینده.
بله آقای خیلی خواب ببینید واقعیتش این است که بازار سرمایه خارج از اتمسفر اقتصادی ایران که رفتار نمیتونه بود.
همینطوره.
هر زمان که احساس کردیم ما یک دارایی داریم که خارج از جریانهای عمومی بازارها داره رشد میکنه، اگر واقعا به قول معروف دچار خوشبینی مفرط بشیم احتمالا باید این روزها رو هم تجربه بکنیم. در نتیجه خیلی خوبه ما تکنولم چند سالهای پیشم که گفتگو کردیم، من تو گفتگوام از صندوق‌های سرمایه‌گذاری در واقع خیلی تاکید دارم روش. ببینید در بسیاری از جاهای دنیا مردم منابع سرمایه‌گذاریشون رو که به زحمت به دست آوردن خودشون اقدام به انجام معاملات نمی‌کنن. اونها پولاشون رو تو صندوق‌های سرمایه‌گذاری می‌گذارن. طبیعیه مدیر صندوق سرمایه‌گذاری واقعاً حرفه‌ای‌تر از یه فردی که کم تجربه هست تو این بازار رفتار می‌کنه. مخصوصاً بازارهای اینچنینی که الان داریم می‌بینیمش. تو بازار خوب شما هر سهمی می‌خریدی احتمالاً با سود مواجه می‌شدی. منظورم سه ماه ابتدای امسال.
بله. خب
و خیلی از افراد واقعاً باور کرده بودن که خب پس سرمایه‌گذاری خیلی کار ساده‌ایه. شما یه سهمی رو می‌خری و میره بالا. ولی پنج ماه بعد تجربه بعضیا دردناکی رو تحمل کردن برای اینکه بدونن واقعاً این گونه نیست. وقتی شما قرار اقدام سرمایه گذاری در بازار سرمایه بکنی باید بدونی حداقل 30 تا 40 تا متغیر رو این بازار اثر دارن.
درسته.
تصمیمات مختلفی گرفته میشه خب به بازار هیجان میده.
بله.
در حالی
بله.
که شما یه مقداری نباید درگیر این هیجانات باشی. به هر حال منظورم این است که مردم خوبه که منابعشون رو در صندوق‌های سرمایه گذاری بذارن. واقعیت اینه طی 30 سال گذشته، 20 سال گذشته، 10 سال گذشته، 5 سال گذشته بازار سرمایه همواره یک بازار سودده بوده
و هنوز هم خواهد بود
و هنوز هم خواهد بود.
متشکرم.
آره به نظر میشه این خیلی گزینه بهتری تا اینکه ما هیجانی رفتار کنیم، سهامی که فکر میکنیم ارزنده هست رو بفروشیم و بعد تو شرایط تعادل بازار به قول معروف قصه داریم از رفتمون رو بفروشیم.
بسیار خوب، خیلی متشکرم. امیدوارم که شنوندگان بسیاری مطالب شما رو شنیده باشن آقای گودرزی و بریم به سمت انتخابای خوبی که هم به کار زندگیمون برسیم، همین که منابع مالیمون رو بذاریم در صندوق‌های سرمایه‌گذاری که مطمئن حرکت کنن، اون اونها هم البته اشکال مختلفی دارن که در حقیقت بی ریسکشون درآمد ثابت، کم ریسک و پر ریسک هم دارن که اون فرصت و انتخابی رو میده که هوشمندانه در حقیقت کارگزارانی سرمایه‌ها رو مدیریت کنن. شب بخیر و خدا حافظ.
شبتون بخیر.
ممنونم. خدا حافظ. خب این روزها خبرهای مختلف از گوش و کنار میرسه، از جمله در حوزه علم و فناوری ایران. امروز خبر رونمایی از محلول ضد عفونی‌کننده طبیعی با 99% اثر بخشی در برابر کرونا بسیار بسیار خوشحال کننده بود و همونطور که میدونید بهتر اضافه کنم که این محلول ضد عفونی‌کننده طبیعی و گیاهی IMC ارگان نام داره در پارک فناوری پردیس رونمایی شده و تمام ارگانیک هست و محققان ایرانی با تلاش بسیار که حدود 1 سال زمان برده اون رو تونستن با غرور و افتخار تقدیم کنن به ملت ایران. امیدوارم که شاهد محصولات بیشتری باشیم. پیشتر هم اگر با خبر باشید محصولات متعددی از جمله ونتیلاتور رو پژوهشگران این پارک علم و فناوری پیشرفته ایران به نظام بهداشت درمان کشور تقدیم کردن. فراموش نکنیم که مطالعات بین‌المللی هم کنار محققان و مخترعان ایرانی قرار داره. یکی از شنوندگان ما گفته بود که امشب راجع به شیراز کلی اونطور که باید خوب نگفتید. نه اینطور نیست. بذارید بهتون بگم که 6 ساعت قبل یک خبری منتشر شد که فوق‌العاده خوشحال کننده بود و اونم این که 200 میلیارد تومان پروژه در شهر شیراز افتتاح شده و جالب‌تر این که در فارس 86 مگاوات نیروگاه تجدیدپذیر فعال هست و خیلی خوشحال کننده است. امیدواریم که این عدد و صفرهای زیادی کنارش بیاد و ما حجم سنگین چند ده هزار مگاواتی از حدود 320 روز تابش نور خورشید در ایران استفاده بکنیم و اگر نیروگاه های ما قابلیت ادامه کار با این شرایط داشته باشن ما برق رو به قیمت فوق‌العاده بتونیم صادر بکنیم. در این حال یادمون باشه که تکنولوژی های موجود برای مردم رو هم باید تغییر بدیم. یخچال‌های مدرن، تجهیزات گرمایشی مدرن، تجهیزات سرمایشی به خصوص در مناطق گرمسیری. امیدوارم که پارک‌های علم و فناوری در ایران به این موارد بیشتر توجه بکنن و باید زودتر حاصل دانش و مهندسی در این عرصه‌ها رو با شرکت‌های تولید کننده لوازم خانگی در ایران ببینیم و مردم لذتش رو ببرن. خب با آگاهیتون برسونم که شمار سدهای مخزنی ملی هم تا پایان دولت به 201 سد خواهد رسید و امروز 50 سد مخزنی ملی در دولت افتتاح شد و میدونید که این موارد اهمیتش برای کشاورزان و همچنین کسانی که در مسیر مدیریت این منابع آبی هست فوق‌العاده اهمیت داره. فراموش نکنیم که در ایران بیش از 450 میلیارد متر مکعب در سال بارش و ورود آب رو داریم و آنچه که ما به دست میاریم یه چیزی حدود 80-90 میلیارد متر مکعب هست. حالا حساب کنید که آیا میتونیم مدیریت بکنیم بقیه این همه منابع آبی بارشی رو و ورودی به سرزمین ایران رو و بعد چه اتفاق میفته چنین منبع عظیمی رو مدیریت و استحصال کردن. شب بخیر شنوندگان عزیز. گفته میشه که دستمزد کارگران باید با تورم سال بعد تعیین بشه. این سخن دبیرکل کانون عالی انجمنهای صنفی کارگران هست، آقای هادی عبدی. سخنی است که بارها در رادیو اقتصاد و در همین برنامه در مجموعه نقدها و گفتگوهایی که با بسیاری از مدیران و متولیان و وکلای مجلس داشتیم در این باره صحبت کردیم که چرا همه چیز تغییر کرده الا دستمزد کارگران. امینک آقای عبوی با ما هستن. سلام و شب بخیر میگم و خیلی خوش آمدید.
بله بنده عرض سلام دارم خدمت شما جناب خیرخوا و عرض تبریک دارم خدمت ملت بزرگ ایران اسلامی ویژه کارگران عزیز این دهه 8 رو خدمتتون تبریک عرض می‌کنم. خدمتتون هستم.
متشکرم. آقای عبوی، سخن شما سخنی است که بسیار از کارشناسان با هم گفتن و ما در شرایطی هستیم که انتظار این بود که امسال حداقل این موضوع بتونه تغییر بکنه. به دنبال چی هستید و انتظار چیه؟
بله، بسم الله الرحمن الرحیم. خدمتتون هر شود جناب خیرخواه، ما واقعیت هم دنبال چیز خاصی نیستیم، به دنبال افزایش دستمزد بر مبنای درصد نمایندگان جامعه کارگری نیستن که یک درصدی رو ما صرفا بگیم اضافه بشه به دستمزد که اونم بالا تورمی خاص داشته باشه. ما خواستمون این هست که یک حداقل دستمزد و دستمزدی تعیین بشه برای کارگران که بتونن امرار معاش زندگیشون رو داشته باشن و بس. و این امرار معاشون در حد عرف معمولی باشه.
یعنی خونه نمیخوان، کتاب نمیخوان، نه آقای عبوی، ما دنبال این هستیم که کرامت شهروندان به کرامت کارگران هم حفظ بشه دیگه. یعنی اونها مسافرت نمیخوان برن، یه زیارت تو دشت دامن نمیخوان برن.
توضیح از میخوام خب ببینید، ما وقتی میگیم معیشت تنها خورد و خوراک کارگر نیست.
بله،
معیشت بحث مسکن بجد خانوار کارگری هست، بس اجاره خونه شو ارزم بزن شما، هزینه امر نقل مثلا نقلی عمومی، هزینه تحصیل فرزندانش، هزینه خیلی از این هزینه های همین هزینه های اقلان بهداشتی و رعایت بجد پروتکل های بهداشتی، اینا همه جز هزینه های کارگر هست. ما یک حساب سرانگشتی که بر مبنای تحقیقات میدانی و بررسی های دقیقی که همکاران من انجام دادن در استان های مختلف، ما به عدد 10 میلیون تومان رسیدیم که اگر بخواد یک خانوار 4 نفر رو بخوایم ما اداره بکنیم، این هزینه‌ای که هست، اجاره خونه و خدمت شما شد، وضع خاروبار و وضع زندگی معمولیش، به اضافه اینی که ما دیگه یک سری آیتما، فرمای شما دقیقا درسته، ولی ما دیگه بعضی از آیتما رو حذف کردیم از زندگی کارگران. چرا؟ چون ما در انتهای سال هر سال بحث دستمزد کارگران مطرح میشه، در شورای کار رقمی رو تصویب میکنن با نرخ تورمی که گذشته بوده، یعنی از ابتدای سال بوده تا الان هر رقمی بوده، اون رو ملاک قرار میدیم و بعد یک طوری هم سرتش داده میشه و برای سال آینده تصمیم گیری میکنیم. من نمونه شعرز کردم، حالا در مصاحبه قبلی هم عرض کردم که ما فقط در حوزه خاروبار کارگر دو قلم رو من مثال میزنم، یه قلم رو اصلا مثال میزنم، برنج که خارجی که دیگه تقریبا قوت از کارگران هست، ما با آنالیزی که در اسفند 98 بسته شده که نمایندگان کارگران امضا نکردن که قبول نداشتن، در این حال به 8900 تومان کیلویی بسته شده.
درسته،
ولی امروز 3 برابر قیمت شده، یعنی 300% حالا به نوعی افزایش قیمت داشته. این ما این رو بیان چند درصد افزایش دستمزد فقط یک بحث مایحتاج عمومی، حالا قیمت نان، برنج، حبوبات که دیگه الان شما مثلا فرض کنید که بریم بازار که بازار قیمت
بله بله فرمشون قبول دارم. پس شما معتقد که بعدی همچین اتفاقی بیفته؟
ما فقط یک خواسته جدید، نه خواسته که از قبل داشتیم امسال پر رنگ تر عرض میکنیم، دولت محترم و دولت های محترم، ببینید ما یک سجانه به گرایی داریم
که این متاسفانه به درستی اجرا نشد. خیلی کوتاه،
ما سجانه در دولت میشی، در فدرالی کار میشینیم، هر کدومون یک وظیفه ای داریم.
خوب.
وقتی من دولت میام میگم آقا قیمت برنج،
آقای ابوی قبوله، خواستتون یه خواسته جدیدتون خیلی کوتاه 10 ثانیه.
بعد ازم همینه که دولت وظیفش عمل بکنه، به اون نرخی که میده و میگه آقا از این نرخ رو میاد اونجا تعیین میکنن، گوشت اینقدر برنج اینقدر رو تعمین بکنه تا انتهای سال بره ما.
بسیار خوب، امیدواریم که سامانه اشتغال در ایران راه بیفته، امیدوارم سامانه رفاه ایرانیان راه بیفته به طور دقیق، امیدوارم سامانه شرکت ها و مؤسسات و همه کارخانجات و بخش فعال راه بیفته، امیدوارم سامانه واحد های صنفی در تمام شهرها و روستاها راه بیفته. اون موقع اگر کسی بیکار میشه یا سرکاره میشه، حمایت های رسمی دولتی رو مثل همه جای دنیا مستقیما بهش رسون، ولی با اطلاعات به هم پیوسته و شفاف. ممنونم از شما آقای ابویی، شب خوب براتون آرزو میکنم. خداحافظ. خداحافظ. کمتر از 5 دقیقه تا ساعت 8 باقی است. به بازار سکه و طلا میریم. آقای کشوری سلام، شب بخیر.
خیلی متشکرم آقای خیرخواه. منم سلام و شب بخیر دارم خدمت جناب عالی شنوندگان خوب رادیو اقتصاد و در خدمتتون هستم. امروز هر اونس طلا 1846 دلار هست، البته تا این لحظه. قیمت هر اونس نقره 27 دلار و 66 سنت. امروز نوسانات زیادی رو ما در بازار طلا و سکه و ارز داشتیم، ولی آخرین معاملاتی که صورت گرفته به این ترتیب است که قیمت سکه طرح قدیم 11,200,000 تومان، قیمت سکه طرح جدید 11,670,000 تومان، نیم سکه 6,400,000 تومان، ربع سکه 4,300,000 تومان، سکه های یک گرمی هم 2,400,000 تومان داد و ستد شده. بر اساس آخرین معاملات اونس جهانی و قیمت ارز، قیمت یک مثقال طلای آب شده که به مزنه معروف است 4,936,000 تومان، یک گرم طلای 18 عیار مبنای معاملات طلا 1,140,000 تومان و بر این اساس هر گرم طلای 20 عیار 1,266,000 تومان، هر گرم طلای 21 عیار 1,330,000 تومان، هر گرم طلای 22 عیار 1,394,000 تومان، هر گرم طلای 24 عیار هم 1,520,000 تومان تا این لحظه های خیرخواه داد و ستد شده. این آخرین وضعیت بازار امروز.
متشکرم از توضیحاتتون، بسیار خوب. براتون آرزو میکنم.
متشکرم، خدا نگهدار.
براتون خداحافظی میکنم، انشاءالله تا شنبه شب. خانم آقایان، ممنونم که تا این ثانیه به برنامه روی خط اقتصاد در رادیو اقتصاد صدای اقتصاد در روزهای ایران گوش کردید. سپاسگزارم از تک تک شنوندگانی که قبول زحمت کردند و به برنامه خودشون پیام کوتاه فرستادند. همه اونها رو خواهیم خوند و به مسائل شما خواهیم پرداخت. در اینجا من ناصر خیرخواه در کنار دیگر همکارانم شب خوبی براتون آرزو میکنم. در جریان باشید، برنامه‌های زنده و پیوسته ما در رادیو اقتصاد همچنان ادامه داره. شنونده ما بمانید.
شب بخیر هم میهنان گرامی، شنوندگان خوب شبکه رادیوی اقتصاد. صدای ما رو بر روی موج اف ام ردیف 98 مگاهرتز در بخش دوم برنامه‌های این شبکه رادیویی می‌شنوید. ما تا ساعت 22 روی همین موج رادیویی با شما هستیم و منتظر دریافت پیام‌های پرمهرتون درباره برنامه‌های این شبکه رادیویی. سامان پیام کوتاه 30,000-3637، شماره تلفن 2786-2098.
خبر.
خلاهای گیگو.